درستی باشه. 30,000 10,35 رو به خاطر داشته باشید و ما رو مورد نقد و نظر قرار بدید. منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان هم هستیم به همراه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما در ادامه با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر همراه خواهیم شد با همکاران خوبمون در برنامه زنده امواج شبه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیزا به حالت پیش از انتخابات برگردوندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به نشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلاق.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که میدونید برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به ویژه حوزه رسانه و تحلیل و بررسی شیوه ها و فنون رسانه های بیگانه، پشت پرده عملکرد اونها رو تحلیل و بررسی کنه و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با شنوندگان فهیم و فرهیخته چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه امواج شب هست. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام رسان‌های ایرانی مثل بله و ایتا در ارتباط باشید 0903 913 4744. و اگر تمایل دارید به ما نقطه نظرات، نقد و پیشنهاداتتون رو منتقل بکنید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط بگیرید با شماره تلفن 162. همینطور اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید از طریق اعلام نظر در محتوای برنامه در رابطه با موضوع برنامه مشارکت کنید، خیلی ساده میتونید به سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو
به شماره 30,000-1035 پیامک بزنید. اما آنچه امروز در این قسمت از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبه بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه و ضد ایران. پس از این 46 بزرگ، 46 را چگونه محاسبه خواهند کرد؟ مطابق معمول همیشه در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری خواهیم بود که به محض ورود به پخش رادیو گفتگو به شما معرفیشون میکنم و گفتگو رو با آنها به اشتراک خواهم گذاشت. اما اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه تخصصی امواج شبه را میشنوید.
اون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
گفتگوی صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق داشته.
کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که اون شبکه مانه با اون شبکه مانه با اون شبکه مانه اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبه.
عصر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها بخیر. همونطور که خدمت شما هم عرض کردم، موضوع برنامه امروز ما برمیگرده به حماسه‌ای که دیروز شما آفریدید و مانند همیشه چشم جهان خیره بود و خیره ماند. اگر از 46 بزرگ صحبت میکنیم، منظور 46مین سال بزرگ داشته پیروزی انقلاب اسلامی ایرانه و اگر از چگونه محاسبه کردن این 46 صحبت میکنیم، منظورمان دشمنی است که همیشه مدعی محاسبات دقیق است. دشمنی است که به فرمایش مقام معظم رهبری در عین ادعا به محاسبات دقیق همیشه هم دچار خطای محاسباتی است. بخشی از این خطای محاسباتی به دلیل عدم درک اوست از آنچه که ما ارزش می‌دانیم، مانند در میدان بودن، مانند شهادت. و بخشی از خطای محاسباتی او به دلیل این است که شاید ما قدرتمان را آنگونه که باید به آنها نشان نداده ایم، یا در میدان یا در بعد رسانه. اما به رسم همیشه شاید امروز مقداری طولانی تر پیش درآمدی رو خدمت شما باید عرض بکنم که اگر داریم در مورد رسانه های بیگانه صحبت میکنیم و آن موضعی که معمولا قبل از رسیدن به ایام دهه فجر میگیرند، مدیریت محتوا و مهندسی پیامی که در طول دوره دهه فجر دارند در این 11-12 روز تا برسد به 22 بهمن ماه و نهایتاً آنچه که بعد از 22 بهمن در دستور کارشون قرار میدن، بخشی از این موارد خب به تبع رفتاری که از گذشته داشتن برای اهالی رسانه، متخصصین حوزه رسانه، همونطور که قابل پیش بینی بود اتفاق افتاده. 46مین بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی مثل همیشه با شکوه برگزار شده، بازتاب بسیاری هم داشته. برخی نمایش دادن به صورت زنده راهپیمایی با شکوه دیروز شما ملت با غیرت و با شرافت، شما ملت واقعا ایرانی رو که کمتر ملتی مانند شما اهل مطالعه و اهل سیاست است. و نهایتا برخیشون به حاشیه سعی کردن بپردازن و در واقع منحرف بکنن پیام اصلی این حضور رو یا بازتاب‌های مبتنی بر پیام اصلی حضور رو و برخیشون هم به سیاه‌نمایی پرداختن. اگر با دقیق‌تر به شما بگم که چگونه پرداختن به این مسئله، اساساً رسانه‌های بیگانه مانند هر رسانه‌ای، رسانه‌های ضد ایرانی هم دو نوع مخاطب دارن، یا مخاطب خاص دارن یا مخاطب عام دارن که نوع مواجهشون با آنچه که مسائل جمهوری اسلامی نامیده میشه برای هر دو مخاطب یکسانه، چون محتوایی که برای هر دو پخش میکنن یکسانه، اما مخاطب به واسطه تفاوتی که در میان جامعه خودش دارد به خاص و عام یا اونچه که خاکستری تلقی میشه از عام قسمت میشه. مخاطب خاص مخاطب همیشگیه رسانه‌های بیگانه است، مثل برنامه ما. فرض بفرمایید مخاطب خاص داریم، اهالی رسانن، علاقمندان به حوزه تخصصی رسانن، علاقمندان به حوزه تأثیرات سرویس‌های جاسوسی در رسانن، و بخشی هم شاید مخاطب عام ما باشن، مخاطبی باشن که ملاکشون شنیدن یک برنامه تخصصی در رسانه نباشد اما به هر دلیلی همراه ما هستن. یا مثلا برای بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی دو گروه مخاطبن، مخاطبانی که هم رسانه‌های مبتنی بر اصول اسلامی ایرانی رو دنبال میکنن، رسانه‌های خودمون رو دنبال میکنن مثل همین صدا و سیما، و همزمان بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی، شاید حالا صهیونیست اینترنشنال و غیره رو هم مورد نظر قرار بدن که اینها مخاطبان عام و خاکستری هستن که همه رسانه‌ها رو میبینن. و نهایتاً خاکستری که در رسانه میگیم منظور آن مخاطبی است که شاید در گیرودار تمام آنچه که بهش در واقع داده میشه از طریق رسانه و ارائه میشه هنوز موضع گیری دقیق و صریحی شاید ندارد، جنبندی نهایی ندارد، و یا نهایتاً در بهترین حالت اتفاقاً مخاطب خاکستری نیست اما در دسته‌بندی مخاطبان خاکستری قرار میگیرد، چون همه را میبیند، مثل خیلی از متخصصان رسانه که همه ی رسانه ها را رصد میکنند. اما نکته‌ای وجود داره، در نهایت این رسانه های بیگانه که بخشی از جنگ نرم و سخت دشمن نسبت به ایران هستند و فقط یک رسانه برای انتشار محتوا نیستند، باز هم مثل همیشه سعی کردن فارغ از اینکه حق و باطل چیست، فارغ از اینکه در واقع اصالت محتوا با کیست، فارغ از اینکه طرفداری از حق برای مخاطبی که آنها را می‌بیند اهمیت دارد یا ندارد، تلاش کردن یا با در واقع ارائه کردن محتوایی همزمان با ایام دهه فجر و همزمان با 22 بهمن سیاه‌نمایی بکنند و به این طریق به این شیوه و فن در واقع مخاطب رو دور بکنن از فضای 22 بهمن. به عنوان نمونه بپردازن به مسائلی که در گذشته بوده، بپردازن به جاسوسایی که در زندان‌ها هستن یا عناصر فریب خورده‌ای که آمدانه و آگاهانه با این جاسوس‌ها هم مسیر بودن و در بازی اونها بازی کردن، نهایتاً برسن به این که این انقلابی که دارید میبینید اون انقلابی که باید میشده نیست. مسائل اقتصادی، مشکلاتی که شاید وجود داره هر جای دنیا رو برجسته بکنن. شاید این روزها چیزی که به همت خیلی از فعالین رسانه طعنه میزنه به تمام مسائلی که اونها میپردازن بهش، به عنوان یک کلید واژه به یک موضوع فقط بهش میپردازن، مثلا مسئله زباله‌گردی، مسئله در خیابان خوابیدن، که دیگه قطعاً شما به واسطه حضور فعالانی رسانه دیدید که در فرانسه تصاویرش منتشر شده، در انگلیس تصاویرش منتشر شده، در آمریکا تصاویرش منتشر شده، مصاحبه ها و مستندهایی ساخته شده و اساساً باز هم تلاش میکنن علارغم همه این روشنگری ها اینطور وانمود کنند که نه، 46 سال انقلاب شده، تنها کشوری که در دنیا خیابان خواب دارد ایران است، تنها کشوری که در دنیا در واقع سامانه‌های بازیافت و تجمیع زباله‌اش از طریق زباله گردها هست ایران است. اما اینطور نیست. نهایتاً عرضم رو یه مقدار کوتاه‌تر کنم، رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنن ضد ایرانی بودن خودشون رو پشت پرداختن به همین موضوعات مخفی کنن، حق به جانب صحبت بکنن، دقیقاً عین نفوذی‌ها، عین نفاق، ظاهر در واقع به اصطلاح علیه السلامی بگیرن، ظاهر و صلاح باشن، اما همچنان در پشت این نفاق و تزویر و نفوذی بازی هاشون بپردازن به اون مسائلی که مخاطب رو دچار انفعال بکنه، مخاطب رو از تعادل ذهنی نسبت به آنچه که واقعا در میدان وجود داره، پیشرفت‌های حوزه‌های گوناگونی که در ایران هست دور کنن و به اینجا برسونن که چون شما الان دچار مشکل اقتصادی هستید، فارغ از اینکه همون بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی، همون صهیون اینترنشنال هم به دلایلش نمیتونن بپردازن چون مجبورن به خودشون بپردازن، فقط به این اشاره بکنن که این دلار الان گرون شده، این گوشت الان گرون شده و فقط هم مسئله اقتصادیه. ببینید، چون نهایتاً بعد از تابستان 1401 عملاً دیگه متوجه شدن که هر عرصه‌ای جولانگه اونها نمیتونه باشه و امیدواریم که این مسئله اقتصادی هم به زودی مرتفع بشه تا اساساً آغاز بشه شکست های پشت هم اونها، همونطور که در بیش از این 15 ماه هر چه که کردن نتوانستن از پس کشورهای حوزه مقاومت بر بیان. یکی از مهمان هامون به جمع ما اضافه شدن، سرکار خانم دکتر تحمیله بختیاری، کارشناس و پژوهشگر مسائل رسانه. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به عصر مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم و خدمت شما.
امواج شبه اصفهانی میکنم، برنامه امواج شبه رو داریم تقدیم شما میکنیم. سپاسگزارم از همکارانم در اتاق فرما که اشاره کردن. خانم بختیاری، با توجه به مواردی که برش مردم و بخشیش رو شما حضور داشتید و شنیدید و نهایتاً به این مسئله بپردازید، مهمان دیگری هم به جمع اضافه شده، اجازه بدید که من معرفیشون بکنم و بعد موضوع رو با هر دو بزرگوار به اشتراک بگذارم. جناب دکتر حمید رضا حسینی دانا، استاد دانشگاه و کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه که به جمع ما هم اکنون اضافه شدن. سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبه.
سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، خدمت مخاطبان محترمی برنامه عرض ادب و تبریک ایام دارم.
ببخشید مدیر ترافیک زدید. خواهش میکنم، اشکال نداره. من اتفاقا میخوام از شما عذرخواهی بکنم که تا رسیدید آغاز بحث کردم، چون مدت زمان برنامه کم هست، میخوام زودتر بحث رو با شما به اشتراک بگذارم. و در برنامه تخصصی امواج شبه امروز داریم نوع پرداخت و مواجهه رسانه‌های بیگانه رو بررسی می‌کنیم، رسانه‌های ضد ایرانی که همیشه خودشون رو پشت ما طرفدار مردم ایرانیم، ببینید الان چه وضعیتی در ایران و اینها قایم کردن. داشتم از خدمت سرکار خانم بختیاری می‌پرسیدم که به طور کلی فکر می‌کنید این رسانه‌های بیگانه، همین رسانه‌های ضد ایرانی، چرا باید این حضور بزرگ رو بعد از اینکه نمیتونن ببینن، نمیتونن تحمل بکنن، سعی کنن مخدوش کنن؟ دست کم در 5-6 سال اخیر رفتن به سمت مخدوش کردنش.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا تبریک عرض میکنم دهه فجر رو، پیروزی انقلاب اسلامی رو. نکته مهمی که هست این که رسانه های بیگانه، همونطور که از اسمش در واقع مشخصه، بیگانه هستن، یعنی در واقع خودی نیستن. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که ارزش‌های ما، اون چیزی که بایسته های ما و شایسته های ما را اونچنان که بایسته و شایسته است منتقل کنن. در واقع رسانه‌های بیگانه، چه فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان، هدفشون در واقع مبتنی بر اهداف پیمانکارشون و کارفرماهاشون هست. بستگی به اینکه کارفرمای در واقع رسانه‌ها کی هستن و چی هستن، در واقع اونها بر اون اساس با اون عینک و با اون لنز مباحث رو می‌بینن. قطعاً چشم دیدن خروش مردم در روز 22 بهمن و راهپیمایی رو ندارن و حتی حاضرن خیابون‌های خالی رو نشون بدن در حالی که اصلا اون مسیر راهپیمایی نبوده، تا نشون بدن که در واقع شرکت نکردن و بازنمایی که در واقع انجام بدن خلاف اون واقعیت هست. یعنی و این تکنیک و تاکتیکی که به کار می‌برن، نه تنها ما بگیم فقط برای ایران و جمهوری اسلامی ایران هست، هر کسی که با گفتمان غربی در واقع تقابل داشته باشه، چه در جبهه مقاومت باشه و چه در جبهه ضد امپریالیسم، در واقع هدف این رسانه ها هست. پس اونها یک خودی را تعریف میکنن و یک دیگر را، که الان حداقل حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران دیگره این رسانه ها هستن. دیگره این رسانه ها در واقع نه دیگره کارفرماهای آنها هستن. یعنی از اونجایی که نظام جمهوری اسلامی تسلیم خواسته های ذلیلانه و اون در واقع خار کردن اونها هست، یعنی که بخوان ایران کاملا مطیع کنن، وقتی ایران نمیخواد تسلیم بشه، قطعا سعی میکنن با جنگ روایت ها و جنگ نرم در واقع ملت شکاف دولت ملت ایجاد بکنن.
بسیار ممنونم جناب دکتر حسینی دانا. با توجه به اینکه در عصر و زمانه زندگی میکنیم، تجربه عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا هم همین رو تایید میکنه که در عصر شبکه‌های اجتماعی، در همان سکوهایی که تسلط راهبردیش اتفاقا برای دشمن است و شدیدترین محدودیت‌ها رو اعمال می‌کنه، بعد از اینکه به عنوان نمونه عرض می‌کنم پرچم فلسطین رو محدود میکنه در سکوهای خودش، عبارت فلسطین، طوفان الاقصی، نسل‌کشی، حالا به عبارت های انگلیسی جنوساید، هر چیزی رو محدود میکنه، میرسه تا جایی که در واقع اصطلاحاً اون نشانک هندوانه که نمادی شد از فلسطین بعد از این همه محدودیت، حتی تصویر هندوانه را به دلیل اینکه نماد شد محدود میکنه، مثلث قرمز رو محدود میکنه، اما یک چیزی اگر دقت کنیم قابل محدود کردن نیست، آن هم تجربه مخاطب از میدان است به واسطه شبکه‌های اجتماعی رقیب یا به واسطه حضور خودش. به عنوان نمونه 22 بهمن برگزار میشود، نه به گفته بنده که خودم حضور داشتم، به گفته خیلی های دیگری که شاید برای بار اولشون بود و خیلی از رسانه های خارجی که برش هایش رو تقدیم شما خواهیم کرد، پرشورتر از همیشه برگزار شد. در دلار 90,000 تومانی، در مسائل اقتصادی، در تهدید به بمباران کردن های ترامپ و نتانیاهو پرشورتر از همیشه شد. این تجربه شخص از میدان است و در قیاس قرار میگیره با آنچه که رسانه برای او ارائه میکنه. این چه چالش و چه مشکلی برای همین رسانه های بیگانه ایجاد میکنه؟
ببینید، تجربه فروپاشی دولت اسد در سوریه یک قدرت ذهنی برای کشورهای مدعی منطقه مثل جنوب خلیج فارس و کسانی که حامیان اونا هستن ایجاد کرد، که فکر میکنن که همونطور که جنگ و تو رسانه نشون دادن و پیش بردند و پیروز شدن در رسانه، همه کشورها همین گونه رفتار میکنن، مثلا ایران هم همینطوره. این یک. پس میخوام اون تجربه رو مجدداً تکرار بکنم، بگم آقا ما پیروز شدیم، بعد میدان هم به تأسی از این پیروزی در رسانه خودش رو ببازه و خلاصه اینا بیان و مسلط بشن. این یک. دو، ما از قدیم الایام میدونیم دیگه، حکومت هایی که در جنوب خلیج فارس هستن هیچ کدوم که دموکراسی نیستن، که نه، حکومت های استبدادی هن، یا حکومت های شرکتی هن، یا حکومت های پادشاهی هن، حالا به شکل های مختلف. اینا هیچ وقت دوست ندارن یه دولت مردمی مستقل، مردم سالار، مبتنی بر دین و مردم و اینها بیاد سر کار
و بیخ گوششون باشه
و الگوسازی بشه برای مردم خودشون. پس بنابراین همیشه اینو باهاش مخالف. سه، این که ما از قبل از طوفان الاقصی دیدیم که اصلا فلسطین رو تو افکار عمومی گذاشتن کنار، گفتن آقا بعد از طرحهای شکست خورده مثل صلح ابراهیمی و معامله قرن و خاورمیانه بزرگ، بعد از اینها آمدن گفتن که چرا دعوا کنیم، بابا ما بیایم یک کار اقتصادی بکنیم، همه منفعتشو ببرن، عرب و اسرائیل و مسلمان و غیر مسلمان مدرن، همه با هم همکاری بکنیم، از هند یک کوریدور بکشیم بیاد جنوب خلیج فارس، شمال خلیج فارس از کار بندازه، بریم اسرائیل، اسرائیل بشه کانون اتصال آسیا و اروپا، و امریکا هم هر تکنولوژی جدیدی هم که بخواد بده باز اسرائیل بشه واسطه بین امریکا و سایر کشورها، همه با هم دوست باشیم. اینها نشون دادن که در خلال جنگ طوفان الاقصی که یمن با اون رشادتها کشتی‌های پشتیبانی کننده اسرائیل رو هدف قرار داد و به هر ترتیب اون محاصره دریایی رو انجام داد، اینا مسیر زمینی رو باز گذاشتن برای اسرائیلی‌ها. به محض اینم که معاهده آتش بسه در غزه منعقد شد، نماینده اسرائیل آمد در امارات که آقا بیایم گفتگو رو از سر بگیریم، مجدداً کار رو احیا بکنیم. ما هفته گذشته یک نشستی داشتیم، بیش از 150 تا رسانه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو بررسی کردیم، حدود 700 تا خبر رو یه تیم 25 نفره بررسی کردم ببینن رسانه ها چی گفتن به مردم اون کشورها که اونا راضی شدن حتی در خلال جنگ اسرائیل با کشورهای مثل لبنان و سوریه و منطقه مظلوم غزه، مردم این کشورها راضی بودن که این همکاری اقتصادی انجام بشه. دیدن که یک آرمانهای یا افقهای چشمنداز بسیار بسیار طلایی برای اینا تو رسانه درست کردن که آقا ما به هر ترتیب باید به اینجا برسیم، ما کوریدور رو باید از اینجا رد کنیم، بنابراین بایستی که هرچی تنش هست دور بریزیم، حتی اگر شده فلسطینی ها رو بریزن به دریا، بریزن به مصر، بریزن تو اردن یا ایران، هر بلایی سر شما زودتر بیاد تکلیف روشن بشه که ما اینجا امنیت برسه، شروع کنیم به کار اقتصادی. و جای تعجب داره، هفته پیش اون خانمی که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل هست،
فرانچسکا آلبانیز،
اون خانم اعتراض کرد، گفت این برادران مسلمان فلسطین چراش اعتراضی نمی کنن؟ این تهدیدایی که نتانیاهو داره، ترامپ داره انجام میده، که اینا برن مصر، برن نمیدونم اردن، غزه رو میخریم، نمیدونم کردن باختری، این چه نمی کنه؟ چشم اعتراض نمی کنه. به تعصب سعودیا برخورده، یه بیانیه خیلی ضعیفی رو،
منظورش این بود چرا کشورهای عربی اعتراض نمی کنن؟
اعتراض نمی کنن این اتفاق افتاده. این در حالی بود که اردن بالاخره صداش در اومد، مصر بالاخره صداش در اومد و عربستان هم یه بیانیه خیلی ضعیف داده به وزارت خارجه‌اش که گفته حق فلسطینی‌ها باید مشروع شناخته بشه.
البته وزارت خارجه عربستان در یک بیانیه شهید الله پاسخ مستقیم ترامپ رو 24 ساعت بعد داد و در اون نوشت که وزارت امور خارجه عربستان تأکید می‌کند موضع عربستان سعودی در مورد استقلال کشور فلسطین تزلزل ناپذیر و غیر قابل مذاکره است.
ببینید اینو باید رئیس کشور سعودی بگه.
به هر حال وزیر امور خارجه‌اش گفت.
نه یک دفعه در وزارت خارجه.
من الان نمی‌خوام طرفداری از سعودی بکنم به خاطر حفظ اصالت
در مرتبه. زمانی که هیچ صدایی از اینا در نمیاد همین بیانیه هم خیلی خوبه. ولی اینو باید رهبر یک کشور بگه، نه یک مثلا دفتری در وزارت خارجه. اینو می‌خوام خدمتتون عرض بکنم که تو ذهن این سران و رهبران کشورهای جنوب خلیج فارس این گونه اتفاق افتاده که هر ناامنی، هر تنش، هر وضعیت چالش برانگیز رو کنار بگذاریم یا دفنش بکنیم یا به آتشش بکشیم تمام بشود که ما کار اقتصادی بکنیم. و اون تجربه هم که تو سوریه اتفاق افتاد، ما تو بحثای رزمی میگیم که خطوط رزم یکی واحد رزمیه که تو خط مقدم داره میره، یکی واحد پشتیبانی رزمی پشتشه که مثل توپخانه است، یکی هم خدمات پشتیبانی رزمی. رسانه‌ها اونجا بودن در قضیه سوریه، رسانه‌ها اومدن خط مقدم و فکر کردن که این رو میتونن شبیه‌سازی بکنن تو کشورهای ما.
بله، در مورد 22 بهمن نمیتونن.
در مورد 22 بهمن ببینید همه ساکتن، وحشت آفرینی میکنن، شایعه پراکنی میکنن. ما الان مثلا العربیه، الحدث، یورو نیوز، خدمت شما عرض، بلومبرگ، اینا رو من این یکی دو شب داشتم نگاه میکردم، حتی به شایع پراکنی هم متوسل شدن، علاوه بر این که تهدیدهای ترامپ رو بالا بردن، علاوه بر این که مردم رو سعی کردن روبروی مثلا حکمرانی قرار بدن، آمدن گفتن که اصلا پیش شرط توافق با امریکا اینه که پیش شرط مذاکره اینه که شما 3 تا جزایر رو بدید، بله. بعدا تازه ترامپ بیاد با شما صحبت کنه،
حتی تا کلاشینکوف هاشون رو زمین بذارید.
اینو به خواب دیدن، اینو به گور خواهم برد. ولی تو ذهن این حکام اینطوریه که رسانه‌های منطقه‌ای آنچنان نپرداختن، رسانه‌های معاندم که تکلیفشون روشنه دیگه، مثل هرس.
اگر اجازه بفرمایید جناب دکتر حسینی دانا، سرکار خانم دکتر بختیاری، برشی رو بشنویم با هم دیگه و کلیدواژه‌ای در این برش وجود داره که این رو به عنوان نمونه تقدیم شنوندگان محترم می‌کنیم، روش خدمت شما خواهم بود.
اون قدیما، یعنی وقتی من بچه بودم، دهه فجر روزهای محبوب بچه مدرسی ها بود. از بلنگو جاویدان ایران عزیز ما پخش می شد. یه سری بچه ها مثل من که تو کار نمایش بودن، تو گروه تئاتر بودن و اینا، همه سعی می‌کردن کی نقش امام رو بازی کنه، کی شاه رو بازی کنه، کی آمریکا رو بازی کنه، کی اسرائیل رو دعوا می‌کردن. صبح امروز که ما الان تو شبشیم، یکی دیگه از این کارنامال جورابی‌های ساندیس خارفران برگزار شد. طبق معمول یه سری اتفاقات عجیب و غریب توش افتاد. یعنی اینکه وسط خیابون‌های ایران، تهران، این اتفاقات داره میفته و خبرگزاری‌های مثل رویترز نمیدونم چی بین‌المللی با ولع عکس میگیرن و با اشتیاق منتشر میکنن که هار ایرانی‌ها رو.
ممنونم. این حالا ادامه پیدا میکنه سرکار خانم دکتر، جناب دکتر، و از این دست محتوا هم بسیار داشتیم. چیزی که تحت عنوان خط عصبانیت دشمن و انعکاس خط عصبانیت دشمن در رسانه‌های دشمن که رسانه‌های بیگانه مینامیم خیلی خیلی زیاد دیده شد، چه کارشناساشون چه غیره، البته مجری خود برنامه بود. و این کلید واژه‌ای که چرا رویترز انگلیسی میاد این رو برجسته میکنه، بهش ضریب میده و اشاره میکنه، میگه رویترز یک رسانه‌ایه که به دلیل ماهیت پیشینیش محتواش رو از طریق شبکه ارتباطیش در اختیار سراسر دنیا قرار میده، اما ساحت رسانه رویترز محدود به منطقه خود انگلیسی زبان هست. چرا باید این رسانه، که رسانه منظورش اینه، تاکیدش از این رسانه مستقیم دشمن ایران نیست ولی چرا دشمن ایران نیست اما انگلیسیه میاد انقدر به 22 بهمنی ضریب میده که ما ازش تحت عنوان 46 بزرگ یاد میکنیم؟ اما سوال اینجا این پیش میاد سرکار خانم دکتر بختیاری، این رسانه رویترز انگلیسی به عنوان نمونه، خیلی از رسانه‌های دیگه‌شون هم بعد از مخدوش کردن، بعد از نادیده گرفتن عمری از بزرگداشت‌های انقلاب اسلامی ایران، الان دیگه واقعاً به